سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم استادان گرامی. از دوست عزیزم جناب آقای محمد خانی متشکرم که این فرصت رو برای من فراهم کردن که یه 3 ساعتی برای اینکه نگرانتون بکنم، یه 3 ساعتی من راجع به طنز و طیبت در سخن سعدی عرایزی بکنم. همونطوری که فرمودند سعی میکنم که یک توضیحاتی راجع به توضیحات نمیتونم بگم، یه اشاراتی به معانی طنز و مصادیق طنز هم در تاریخ ادب و فلسفه بکنم. در حدود 20 سال پیش یه مقاله نوشتم، عنوانش سعدی شاعر اخلاق بود، چون مجمل نویس و مبهم نویس هستم و زبانم هم غالبا الکنه است، سعدی میگفت من در همه قولها فصیحم، در وصف شمایل تو اخرس. من خیلی جاها اخرس هستم و زبانم کنده و به هر حال ناشکری نباید کرد، خداوند هر کسی رو طوری آفریده و همونه که هست چه میشود کرد. مطلب مجمل و مبهم بود و خیال کردن که من میگم سعدی شاعر اخلاقیه. خب این که توفیقی نیست که من آورده باشم بگم سعدی شاعر اخلاقی. خب سعدی شاعر اخلاقیه دیگه، سعدی نصیحت کرده. من که نخواستم بگم که سعدی نصیحت کرده، فقط اینو نمیخواستم بگم که سعدی نصیحت کرده. هر کسی میتونه نصیحت بکنه، هر واعظی میتونه نصیحت بکنه، اما هر واعظی که سعدی نمیشه. بعد گفتم که به خودم گفتم یه مقاله می نویسم و این طنز و طیبت رو بیان می کنم در نظر سعدی، که طنز و طیبت با اخلاق پیوسته است و اخلاق سعدی رو ممتاز می کنه. وقتی میگم شاعر اخلاق مرادم چیه؟ در اون مقاله گفته بودم که اخلاق در شعر سعدی متحققه. ببینید شعر یه ماده‌ای داره، یه صورتی داره. در اصطلاح ما طلبه های دانشجویان فلسفه، صورت اصله، ماده منحل در صورته. وقتی میگید اخلاق ماده شعره، یعنی اصل شعره، اول شعره. اگر شما به قول هگل شعری دیدید که اخلاق درش ظاهر بود، اخلاق درش آشکار بود، اون دیگه شعر نیست، اون اخلاقه. ببینید وقتی شما کتاب نمیدونم ابن مالک رو میخونید در نحو، مثلا شعره. منظومه حاج مولا هادی سبزواری رو میخونید، شعره. اما اون چی که غالبه چیه؟ مضمون نحو، مضمون فلسفه است. اونجا دیگه نمیتونید بگید شعره، هرچند که گاهی هم ذوق شاعر نمایان میشه در اون شعر. اخلاقی کسیه که مسئله اخلاقی میگه و نظم در میاره. ممکنه شعر بدی هم باشه و بهتره که شاعر چنین کاری نکنه. بهتره کسی که میخواد وعظ بکنه، وعظ رو به نظم بد در نیاره. سعدی شاعر اخلاقه، یعنی اخلاق در شعر او متحقق شده. اخلاق رو با شعر میگیرید، نه اینکه اخلاق جدا باشه از شعر. این اخلاق عین همون شعره. من نتونست بودم این بیانش بکنم، گفتم مقاله‌ای بنویسم در طنز و طیبت استاد سخن و اونجا توضیح بدم که چگونه سعدی شاعر اخلاقه. حالا خود سعدی کمک کرده، خود سعدی راهنمایی کرده که من میتونم چنین حرفی بزنم، میتونم اخلاق او رو به طنز و طیبت مربوط بکنم. طنز، اول به شما بگم، طنز یا اخلاقی یا سیاسی. زمان قدیم کمتر سیاسی بوده، بیشتر اخلاقی بوده. امروز در زمان ما طنز بیشتر سیاسیه. حتی اگر فیلسوف طنز بگه، طنز بنویسه، ادیب که هیچ، اگر فیلسوف هم طنز بنویسه، این طنز بیشتر سیاسیه. این که طنز فلسفی داریم یا نداریم حالا خدمتتون عرض میکنم. من این دو سه کلمه از شیخ اجل براتون بخونم، ببینید که من بیراه نرفتم در راهیابی از شاعر اخلاق به شاعر طنز. و سعدی شاعر طنز، با آقای محمد خانی صحبت میکردیم، حافظ یک طنزی داره، اما سعدی همه جا طنزه. من تفعل میذارم، کتاب گلستان رو براتون میخونم. این نیست که یک قصه شعر، یک حکایت شعر، یک طنز یکی نیست. همه سعدی طنزه. در طیبات، در قصائد شما لاغل لحن طنز میبینید. من یک قصیده به یک غزلواره از حافظ هم امروز یا جلسه بعد اگر عمری داشتم به خدمتون بودم خواهم خوند، که ببینید که زبان طنزه. و حالا زبان طنزه، فکر نکنید که زبان هزله. هزل چیزیست برای خودش. من نه هزل رو نفی میکنم نه اثبات میکنم، اما هزل در معنایی که ما معمولا ازش میفهمیم با طنز قدری فرق داره. به بیانی که من خواهم کرد با طنز قدری تفاوت داره. حالا ببینید سعدی چی میفرماید. گلستان تمام شده. غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز. خودش داره میگه غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز. و کوته نظران را بدین علت زبان طعن دراز گردد، که مغز دماغ بیهوده بردن به دود چراغ بیفایده خوردن کار خردمندان نیست. ولیکن بر رأی روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشان است پوشیده نماند، که در موعظه های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته، تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند. خود شاعر متوجه است که او اهل طنز، اهل طیبته. ببینید طنز تا دهه های اخیر این معنی امروزی رو نداشته. طنز با طعنه در زبان استعمال می شده. به کتاب سید نعمت الله جزائری، طنز نمی گفتن. به کتاب اخلاق الاشراف و عبید زاکانی طنز نمی گفتن. ما امروز میتونیم بر کتاب جزائری، نه ولی بر کتاب عبید، طنز اطلاق بکنیم، ولی قدما چنین اصطلاحی نداشتن. ببینید طنز یک صورت ادبی است. حالا اگر در بیان ادبی در بیان نقد ادبی بخواید بحث بکنیم، طنز یک صورت ادبی است. کسانی هستن که اهل طنز و طنز نویسند، یا لااقل بیشتر آثارشون طنزه. ما عبید زاکانی رو با طنز میشناسیم، سعدی رو با طنز نمیشناسیم. سعدی رو که با طنز نمیشناسیم، اصلا کسانی از استادان ادب ما گفتن نه حالا سعدی هزل گفته، هزلیات گفته، اما نه طنز نداره، طنز نداره سعدی. یا سعدی رو چنان تفسیر کردن که معلوم میشه طنز سعدی رو نفهمیدن. اجمالاً طنز و طیبت و هجو و هزل یکی نیست، مترادف نیست. هر کدام مصادیق خاص خودش داره و سعدی هم همه اینا رو داره. وقتی اولین بار فروغی و یغمایی کلیات سعدی رو چاپ میکردن، هزلیات رو حذف کردن. فروغی اصلا معتقد بود که این کتاب گلستان رو، چون گلستان هم بالاخره درسته طنز هزل هم گاهی داره دیگه، این کتاب کودکان نیست. کتاب کودکان نیست. اینجا من شرمنده هستم، استادان گرامی تشریف دارن، گاهی میبینم کسانی که سنشون نزدیک به من، البته به من نرسیده اما نزدیک به من، اینجا تشریف دارن و به خاطر شریفشون میرسه که در اون سالهایی که ما به مدرسه میرفتیم در دبستان گلستان میخوندیم و فروغی گفته که در دبستان به درد نمیخوره. شاید حرف خوبی هم زده باشه، اما معنیش این نیست که بچه های ما در دبیرستان سعدی نخونند. اون وقت وقتی بچه های ما در دبیرستان سعدی نمیخونند و پراکنده میخونند، اون وقت نتیجه این میشه که امرسون امریکایی سعدی رو بهتر از ما میشناسه. یه بار یک استاد امریکایی آمده بود اینجا به مناسبتی، دالمایر، شاید بعضی از شما بشناسیدش، دالمایر استاد دانشگاه نوتردام امریکاست و ایران دوست، فیلسوفه. قرار بود این ملاقاتی بکنیم، نشد. من چند تا کتاب در نظر گرفته بودم که اگر اومد کتابا رو بهش بدم. تو این کتابا کتابای نفیس بود، نمیدونم که همه جا میشه نشون داد، عکس تماشا میکنید قشنگه. جوف این کتاب هم گلستان بیلنگ، گلستان با ترجمه انگلیسی، چون فارسی که به دردش نمیخورد، یا میبایستی عکس بهش بدم یا کتابی که اون زبانشو بفهمه. کتابا رو براش فرستادم. بعد از 5 روز، 6 روز، شاید 10 روز یه نامه آمد از آقای دالمایر، نامه یک آدم شیدا، که من نشستم توی هواپیما کتاب بوستان رو شروع کردم به خوندن و تا پایان خوندم این کتاب رو، یک باره تا پایان کتاب رو خوندم و به وجد آمده بود که این چه کتابی است. من برای خودم فکر کردم که چجوریه که دالمایر گلست از خوندن بوستان به وجد میاد و ما اصلا اعتنا بهش نمی کنیم، ما اصلا کاری نداریم، ما بوستان نمی خونیم، کی بوستان سعدی می خونه؟ به یاد گلستان افتادم، به یاد خود سعدی افتادم که گفت در جامعه بعلبک سخنی چند همی گفتم به طریق وعظ. من مختصر میکنم همه حکایت رو که نمیکنم. دیدم نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمیکند که ناگهان گذرنده ای از کنار مجلس عبور کرد و صیحه ای بزد، خامان مجلس به جوش آمدن. گفتم خدا پدر آقای دالمایر رو بیامرزه که به من پیرمرد که حالا دیگه کارم گذشته و دیگه حافظ بخونم سعدی بخونم فایده نداره، این توجه رو میده که این در گرانبهای عزیزی است. این حرف معمولی نیست. اگه حرف معمولی بود نمیموند. مطمئن باشی چیزی که میمونه سخن معمولی نیست. معمولا ما وقتی طنز رو ترجمه میکنیم یا به معادل فرنگیش فکر میکنیم، ساتیر به یاد ما میاد. فکر نمیکنم اگر هزل و هجو و طنز و اینا رو با هم بگیرید درسته، ساتیر درسته. اگر توجه کرده باشی روزنامه های طنز ما هم عنوان چیز سمت و صفتشون رو که به زبان انگلیسی می نوشتن ساتیر می نوشتن، یا به فرانسه می نوشتن ساتیر می نوشتن. در فلسفه طنز تعبیرش آیرونیه، تلفظ فرانسه ایرونی، و کیرکگارد اینو به سقراط نسبت داده. طنز سقراطی بعد از کیرکگارد معروفه. اما طنز مال فلسفه نیست. فیلسوفان همه اهل طنز نیستند، اما شاعران و نویسندگان همه اهل طنزند. گفتم طنز یک نوع ادبیه که کسانی طنز می نویسند و فقط طنز می نویسند. اما طنز فقط یک نوع ادبی نیست، طنز در همه شعر هست. هر کس که طنز نداره شاعر نیست، هر شاعری طنز داره. شعر بی طنز نمیشه. باز شما گاهی آشکار می بینید، گاهی هم نمی بینید. طنز خنده‌دار نیست. طنز ضرورتاً ما رو به خنده وانمی داره، خنده انگیز نیست، خنداننده نیست. غالب اوقات یا گاهی اوقات هم خنده‌ای بر لب ما میاره، گاهی هم ما رو میگریونه. یه مثالی براتون بزنم. این نویسنده انگلیسی هست که کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، جورج اورول، همتون میشناسیدش. یه قلعه حیوانات داره، میخونید میخندید خوشتون میاد، اما در دل میگرید، میخندید، به چهره میخندید، در دل گریه میکنید. یه کتاب دیگه نوشته 1984. من اینو تجربه کردم و بعد نوشتم این رو. وقتی میخونید گریه میکنید، بعد از گریه میخندید. به چشم گریه میکنید و به دل میخندید. خب این طنز سراسر طنز به طنز آشکاره، طنز پیداست. دیگه لازم نیست خیلی دقت بکنید، خیلی ظرافت داره. اما اونچنان که شما طنز رو باید در زبان سعدی پیدا بکنید، در زبان حافظ پیدا بکنید، نه اینجوری پیداست. طنز قلعه حیوانات طنزه. گفتم طنز سیاسیه، طنز سیاسی هم هست دیگه. میدونید شاعر چه میکنه؟ مولوی که درسشو داشتید آقای محمد خانی، درس مولوی داشتید تا حالا؟ خودش نه فقط اهل طنزه، بلکه این زندگی رو طنز میبینه. شاعر اینطوره. بله صدای بله ضعیف، جلوی دوربین جلوی میکروفون نبودم، ببخشید. میفرماید که هر جدی هزل است پیش هازلان، هزل ها جد است پیش عاقلان. زندگی طنزه. شاعر نظام حکومت شوروی رو دیده، نظام قدر قدرت شوروی رو دیده و سراسر طنز دیده. ما چیکار بکنیم؟ او طنز دیده، او برای ما طنز گفته. بعد اون نظام رو به صورت دیگری دیده، در رابطه با جهان دیده، 1984 رو ساخته و باز طنزه. اما همه نویسندگان، همه شاعران اینجوری نیست که هر چه میگن طنز باشه. گاهی درد آنچنان در سخن غلبه میکنه که طنز رو میپوشونه. شما طنز رو حس نمیکنید. وقتی ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگریند، اون وقت طنز زبانم درک نمیشه. عرض میکردم که من طنز رو به معنی آیرونی یا ایرونی در نظر گرفتم. این طنز شاید خنداننده نباشه. وقتی شما دیالوگ های افلاطون رو میخونید، گاهی ممکنه احساس نشاط بکنید. سقراط در دیالوگ های افلاطون حد هر کسی رو رعایت میکنه. با سوفسطائیان بده، با سوفسطائیان مخالفه، داره بحث میکنه با سوفسطائیان، رد میکنه نظرشونو. اما به پروتاگوراس که میرسه، یکی از دیالوگ هاش به اسم پروتاگوراسه، به پروتاگوراس احترام پیداست که احترام میکنه. یکی دیگه از دیالوگ هاش گورگیاسه، به گورگیاس هم حرمت میذاره، پیداست داره ادب میکنه با گورگیاس که حرف میزنه، ادب میکنه، ادب رو رعایت میکنه، با ادب رد میکنه. در جمهوری یه شخصی هست به اسم کالیکلس، خب کالیکلس مسخره میکنه، کالیکلس دست میندازه. یک دیالوگ دیگری داره به اسم هیپیاس. هیپیاس در حد پروتاگوراس و گورگیاس و حتی در حد کالیکلس نیست. اون وقت میگه من این هیپیاس رو بادش میکنم، مسخرش میکنه، به تعبیر غریبی به شما بگم تنفیذ خریت میکنه. اون وقت میگه من اینو بادش میکنم، بعد یه سوزن میزنم، فیس بادشو خالی میکنم، شما میخندید. خب راست میگه، خنده مال همینه، این خنده داره. برکسون یه رساله کوچکی داره، مقاله ای داره به نام خنده. خنده کجاست؟ گریه کجاست؟ چرا ما میخندیم؟ چی میشه که ما میخندیم؟ چی میشه که ما میگریم؟ برکسون میگه که این عالم موجودی که ما درش هستیم یه دینامیسمی داره، یعنی یه نظم حرکتی داره، یک سیری داره. اگر چیزی از این مدار حرکت خارج بشه، از این نظام حرکت خارج بشه، برای ما مضحک به نظر میرسه. برای اینکه شما اینو تصور بکنید، این فیلمی که دارن تهیه میکنن به صورت اسلو موشن نشون بدن، تندش بکنن. درسته ما عادت کردیم اسلو موشن رو میبینیم نمیخندیم، اما اسلو موشن مضحکه، تندش بکنن حتما مضحکه. دارید حرف میزنید، ضبط میکنن این سخن رو، بعد تندش میکنن، کندش میکنن، حرکت رو که روال حرکت رو که نظم حرکت رو که تغییر میدن، برای ما مضحک میشه. نظر برکسون رو قبول بکنید یا قبول نکنید من کاری ندارم، ولی به هر حال طنز نویس، طنزگو چیز رو به ما نشون میده که با عرف نمیخونه و عرف میدونه خودشو، با عقل نمیخونه و خودشو عقل میدونه. ببینید چیزی با عرف نخونه، خلاف آمده عادت باشه، شما نمیگید طنزه. آدم ساده ساده است، اما اگر این ساده خودشو خیلی مهم دونست، خودشو خیلی خردمند دونست، اون وقت شما بهش میگید احمقه، وگرنه شما با آدم ساده معمولی نمیگید احمق. احمق کسیه که جاهله، سخن به گزاف میگه، سخن بی جا میگه و خودشو خیلی خیلی دانا و خردمند میدونه. اون وقت طنز نویس این دوتا رو در مقابل هم قرار میده، یکی رو تو آینه دیگری نشون میده، سفاحت رو نشون میده. اصلا طنز نشان دادن حماقت به سفاحته، طنز خردمندی رو نشون نمیده ها. به مدد خردمندی، با تصویر خردمندی، با تجسم خردمندی، سفاحت و حماقت رو نشون میده. با تجسم عدل ظلم رو نشون میده. این تقابل که در آثار سعدی همه جا این تقابل رو میبینید، این تقابل و وصف تقابل و طرح تقابل و تجسم و تجسد تقابل، این شرط طنز. و همه طنز نویس ها با این تقابله که زبان طنز می گشاین. در افلاطون، در سقراط، طنز عمده در تقابله. در این تقابل ببینید، اگر شما نظری داشته باشید، اظهار نظر بکنید در طنز، حق رو به این بدید، حق رو به اون بدید، حکم بکنید، در واقع طنز رو خراب کردید. عقل طنز نویس عقل حاکم نیست، عقل تنظیمیست با عقل شما پیوند پیدا میکنه. میگه ببین اینو دیدی؟ ملتفت بودی؟ دیدی چه گذشت؟ دیدی چه شد؟ دیگه نمیگه بد شد خوب شد. اگه نمیفهمی نمیفهمی. اون نشون میده طنز نویس، طنز نگار، طنز پرداز با تقابل، با گرفتن آینه جلوی چیزها نشون. سقراط هم همین کار کرده. سقراط هم دو چیز رو میذاره در مقابل هم، بعدم شما تا آخر راه باش میرید، تا آخر راه باش میرید، اون وقت میبینید که یه چی تموم کرد، رها کرد. میگید که اه به نتیجه نرسید، این که ناقصه. اصلا هنرش در اینه که، هنرش در اینه که شما رو با خود برده، دو ساعت سه ساعت بحث کرده، شما رو با خود برده. حالا میگه مرد فکری، زن فکری بیا، اهل فکری بیا، اون نتیجه بگیره. نمیتونه نتیجه بگیره. ما خیال میکنیم که همه مسائل رو میتونه حل بکنن. همه مسائل رو همه هم نمیتونن حل بکنن. مسائل همیشه هست، دردها همیشه هست. نباید به فکرش بود؟ به فکرش هستیم، بهش میپردازیم. اما اگر تصنع به خرج دادیم و جاهلانه حلش کردیم، جاهلانه خیال کردیم حلش کردیم که نمیتونیم حل بکنیم، اون وقت گرفتار سعدی میشیم. سعدی مسخرمون میکنه، سعدی جهلمونو به رخمون میکشه، سقراط جهل رو به رخ چنین آدمهایی میکشید که نمیدانند و خیال میکنند که میدانند. جاهلان جهل مرکب. من هر چه فکر میکنم در تاریخ فلسفه که نگاه میکنم، طنز در دوره‌های انحطاط و در دوره‌های آغاز به وجود میاد. در دوره‌های انحطاط هم که میگم، در پایان انحطاطه که طنز به وجود میاد. چون ببینید در دوره انحطاط ذوق طنز نیست، نه طنزگو هست نه طنز شنو هست. طنز یک نوع تیزی میخواد، یک نوع درک تند میخواد، نفوذ در چیزها میخواد. صبح که روزنامه رو میخونی، باید این حرفهای جدی رو درک بکنید که چه طنزی است. این حرفهای این همه جدی که اصلا نمیتونید تصور این همه جد رو بکنید، چه طنزهای بزرگی است. البته بدون قصد طنزگویی گفته شده، به قصد جدگویی گفته شده. اما شما نگاه بکنید، اوج طنزه. این طنز تاریخی نمیشه. وقتی این طنز تاریخی میشه که گشایشی پیدا شده باشه، نور پیدا شده باشه. در آغاز تاریخ ها شاعران و فیلسوفان باید چیزی رو بشکنند. مرحوم دکتر هوشیار میگفت نیچه بت شکنه بت ساز. نیچه با طنزش میشکنه، زود هم میشکنه. وقتی نیچه به مدرنیته حمله میکنه، به تجدد حمله میکنه، خیلی زوده برای حمله. نیمه دوم قرن 19 خیلی زوده برای بحث تجدد و حمله به تجدد. ولی فیلسوف چنین کاری کرده، بد کرده، خوب کرده، به من ربطی نداره. به چه وسیله؟ با منطق. منطق جای خودش داره. سلاح در هم شکستن گذشته، سلاح نفی گذشته، نفی معنی مطلق نه، نفی به قصد باز کردن جا برای چیزی که میاد، چیزی که باید بیاد یا چیزی که داره میاد، اون سلاح سلاح طنزه. اینی که سقراط پریسوکراتیک رو میشکنه با طنزش میشکنه. نویسندگان و شاعران همین کار رو میکنن. شما ببینید در رنسانس یک کتاب کوچک اما بسیار مهم هست، اسمش هست در ستایش دیوانگی، و اولین رمان تاریخ اسمش دون کیشوته. درسته که طنز دون کیشوت طنز پر از گریه و درده، اما ظاهرش آدم میخندونه. دون کیشوت داره قرون وسطا رو نفی میکنه برای اینکه چیز دیگری بیاد جای اونو بگیره. کیرکگارد هم حس میکرد که با هگل کار فلسفه به پایان رسیده، به سقراط رجوع کرد و به طنز سقراطی و با طنز به قول خودش برگرفته از طنز سقراطی بود که با هگلیانیست برافتاد. و حالا برای اینکه خیلی تو فلسفه نمونم، این کلمه دیگه هم رو بگم و تمام کنم برگردم، برای اینکه خیلی خستتون نکرده باشم شعر براتون بخونم از سعدی. اون وقت اگر گفتم اگر فرصتی شد طنز سعدی رو بعد راجبش صحبت میکنیم. یادم رفت. بله، فیلسوف معاصر امریکایی ریچارد رورتی چون که میدونید نئو پراگماتیسته و دموکراسی رو بر فلسفه مقدم میدونه، یعنی مقدم میدونه، به نظر او دموکراسی نیازی به فلسفه نداره و مستقل از فلسفه است. اما برای اینکه اینو ثابت بکنه، برای اینکه مبنای فلسفه رو نفی بکنه، به طنز متوسل میشه. من خیلی طنز رورتی رو خیلی در موردش نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم چیزی بگم. یه قدری به بی‌اعتنایی و لاابالیگری و اینا نزدیکه. همه ما همیشه خیال میکردیم که طنز لاابالیگریه، چون این تعارض رو باقی میذاره، این تخالف رو باقی میذاره، هیچ اظهار نظری نمیکنه. مثل اینکه بگید برای من فرقی نمیکنه این یا اون، این طرف یا اون طرف. نه، اهل طنز اینجوری نبودن. درسته تقابل رو نشون میده، اما نظرشون این نیست که، اگر خوب دقت بکنید، ترجیح داده. او در دلش ترجیح داده، به شما نمیگه من کدومو ترجیح دادم، شما باید باش هم دل بشید. به هر حال درسته که طنز زبان گویا داره، اما یه استعدادی هم میخواد. در هر دورانی این استعداد نیست، در بعضی زمانها این استعداد بیشتره و این استعداد کمتره. تکرار میکنم که چون وقت ندارم میخوام شعر هم براتون بخونم. تکرار میکنم که طنز درد و حقارت رو آشکار میکنه. در کتاب بزرگ ارسطو، هنر شاعری یا فن شعر، که متاسفانه فقط بخش تراژدیش تراگودیا مونده و بخش کمدی و بخش های دیگرش نیست، در دسترس ما نیست، همینقدر هست که میگوید که تراژدی علو انسان را آشکار میکنه و کمدی ساحت دنف انسان را نشون میده، یعنی حقارت ها را نشون میده. طنز کمدی نیست اما به کمدی نزدیکه. یعنی ارسطو میتونه به ما کمک بکنه که ما اینو دریابیم که طنز حقارت ها رو نشون میده، بی اخلاقی ها رو نشون میده، پرمدعایی ها رو نشون میده، ضعف ها و ناتوانی ها و کج فهمی ها و بی عقلی ها رو نشون میده. وقتی بی عقلی شایع میشه طنز نیست. باید دایره این شیوع تنگ بشه تا کسانی از بیرون نگاه بکنن، در این دایره نفوذ بکنن و خامان مجلس اون وقت به قول سعدی به جوش بیان. به شما عرض کردم که زبان سعدی همه جا زبان طنزه. حتی وقتی شما طیبات او رو میخونید باز هم طنز دارید. نمیدونم میتونم الان شعر رو براتون پیدا بکنم یا نمیتونم براتون پیدا بکنم. اگر نتونستم پیدا بکنم اون وقت چیزی از گلستان براتون میخونم یا از بوستان براتون میخونم. خوب توجه بکنید، اصلا جای طنز نیست، ولی خوب توجه بفرمایید. برخیز تا یک سونهیم این دلق ازرق فام را. اصلا عظمت و فخامت شعر رو ببینید، با طنز مناسب نیست اما ببینید، خوب توجه بکنید. برخیز تا یک سونهیم این دلق ازرق فام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را. در الفاظ تأمل کنید. بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را، هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود. توحید بر ما عرضه کن تا بشکنم اصنام را. توحید بر ما عرضه کن تا بشکنم اصنام را. می با جوانان خوردنم خاطر تمنا می کند، تا کودکان در پی فتندین پیر درداشام را. می بینید زبان طنز رو، از تصویر رو می بینید. می با جوانان خوردنم خاطر تمنا می کند، تا کودکان در پی فتندین پیر درداشام را. نمیدونم، ملاحظه کردم یه چیز رو بگم، یه نمیدونم چقدر وقت دارم، هنوز وقت دارم، یه چیزی میخواستم بگم، گفتم به ساحت اهل ادب جسارت نکنم ولی میگم. من تفعول اگر بزنم برای شما و کتاب سعدی رو باز کنم، هر جاش که باز کنم طنزه. این جلسه جدال سعدی با مدعی رو براتون، از جدال سعدی با مدعی نمیگم، امیدوارم توفیق پیدا بکنم که یه وقتی اینو بگم. حالا یه چیز دیگه براتون میخونم اگر باز بتونم پیدا بکنم. یکی از ادبای زمان من، نه زمان شما، یکی از ادبای سیاستمدار زمان من، یا بهتر بگم یکی از سیاستمداران ادیب و نویسنده زمان من، علی دشتی بود. علی دشتی کتاب‌های خوبی درباره شاعران نوشت، درباره خاقانی نوشت، درباره خیام نوشت، درباره حافظ نوشت، و اونچه که الان مورد نظر منه کتاب خوندنی قلمرو سعدی است. ببین، دردناکه که دشتی طنز نفهمه، ولی من چه کنم؟ من یه مثال روشن براتون میزنم از غیر سعدی، ببینید که حق دارم یا حق ندارم در این قضاوت. من یک معلم پیرم و با اهل ادب جدل نمی کنم، نه ملامت می کنم نه جدل می کنم. حالا به سن و سال و موقع و وضعی رسیدم که دلم می خواد اگر بتونم سخن طنز بگم، نه سخن ملامت، نه طعنه. یک کتابی دشتی نوشته به اسم پرده پندار. کاش ننوشته بود اصلا این کتاب. نوشته که این تذکرة الاولیاء عطار، ببینی چه چیزها درش هست. شبلی میگه که تو کوچه داره راه میره، یه ترکه دستشه، یه چوب دستشه، دو سرش آتیش زده. بهش میگن که مرد حسابی چی کار داری میکنی؟ میگه که این دو سرش آتیش زدم که با یکیش دنیا رو بسوزونم، با یکیش آخرت رو، برای اینکه مردم خدا رو بپرستن. من به عنوان دانشجوی فلسفه این سخن رو یکی از سخنهای بزرگ عالم بشر میدونم. دشتی میگه که این چه حماقت و سفاحت و دیوانگی است که مگه تو مردی که مگه میتونی دنیا رو آتیش بزنی؟ با این چوب میشه دنیا رو آتیش زد؟ با این چوب حالا دنیا رو بتونی آتیش بزنی؟ تو با آخرت چه سر و کار داری؟ با این چوب میتونی آخرت رو آتیش بزنی؟ ببینید اون طنز سخن عطار رو ببینید. شبلی در بازار دو سر چوبی رو آتش زده و مدعیه که داره میره با یک سرش دنیا رو بسوزونه و با یک سر دیگرش عقبا رو بسوزونه تا مردم خدا رو بپرستن. خب وقتی دشتی اینطور تفسیر میکنه، ما چیکار بکنیم؟ به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ حکایت سعدی. وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و هر یک رأی همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد. بزرگمهر را رأی ملک اختیار آمد. وزیران در نهانش گفتند رأی ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت به موجب آن که انجام کار معلوم نیست و رأی همگان در مشیت است. اصلا به لفظ لفظ توجه بکنید، و رأی همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا، پس موافقت رأی ملک اولاتر است، تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت او از معاتبت ایمن باشم. خلاف رأی سلطان، رأی جستن به خون خیشتن باشد، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شبستین، بباید گفت آنک ماه و پروین. حالا به قلمرو سعدی رجوع کنید، ببینید که چه عتاب و خطابی میکنه دشتی که تو ظلم رو، تو تبعیت از ظالم رو، تو تملق رو، تو اصلا صحبت اینا نیست، تو مرکز قصه رو در نیافتی. اگر مرکز قصه رو در میافتی، اینه که اون میگه روز رو میگه شب و باید گفت آنک ماه و پروین. درس سعدی اینه، درس سعدی این نیست که، درس بوذرجمهر این نیست که هرچی گفت شما بپذیرید. میگه اینه، واقعه اینه، حادثه اینه، نمیگه چی کار باید کرد. نصیحت و اخلاقی که گفتم، سعدی شاعر اخلاقه، این نیست که مستقیم بگه چی کار باید بکنید چی کار نباید بکنید. یه حکایت دیگه از بوستان میخونم براتون و رفع تصدیع. فقیهی کهن جامه و تنگ دست، تقابل هایی که گفتم خوب در این قصه نگاه، در این حکایت نگاه کنید. فقیهی کهن جامه و تنگ دست، به ایوان در ایوان قاضی به صف برنشست. نگه کرد قاضی در او تیز تیز، معرف گرفت آستینش که خیز. ندانی که برتر مقام تو نیست، فروتر نشو نشین، یا برو یا بایست. نه هر کس سزاوار باشد به صدر، کرامت به جا هست و منزل به قدر. دگر ره چه حاجت به پند کست، همین شرم ساری عقوبت بست. به عزت هر آن کس فروتر نشست، به خاری نیفتد به بالا ز پست. ابلهه داره این حرفا رو میزنه، خوب توجه بکنی، اون ابله داره این حرفا رو میزنه. به عزت هر آن کو فروتر نشست، داره حکمت میگه، ابله میتونه حکمت بگه. به عزت هر آن کو فروتر نشست، به خاری نیفتد به بالا ز پست. به جای بزرگان دلیری مکن، چو سرپنجه‌ات نیست شیری مکن. چو دیدون خردمنده درویش رنگ، که بنشست و برخاست بختش به جنگ. چو آتش برآورد بیچاره دود، فروتر نشست از مقامی که بود. فقیهان طریق جدل ساختند، لم و لا و سلم درند لا لا نسلم در انداختن. اینجا نمیشه لا اسلم، اشکال نداره، نمو لا اسلم در انداختن. گشادن بر هم در فتنه باز، به لا و نعم کرده گردن فراز. تو گفتی خروسان شاطر به جنگ، فتادن در هم به منقار و چنگ. یکی بی خود از خشمناکی چو مست، یکی بر زمین میزند هر دو دست. فتادن در عقده پیچ پیچ، که در حل آن ره نبردند هیچ. کهنجامه صحنه سوم. کهنجامه در صف آخرترین، به غرش در آمد چو شیر قرین. به گفته سنا دید شرع رسول، به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول. دلائل قوی باید و معنوی، نرک های گردن به حجت قوی. مرا نیز چوگان لعب است و گوی، بگفتند اگر نیک دانی بگوی. پس آنگه به زانوی عزت نشست. تقابل رو میبینید؟ پس آنگه به زانوی عزت نشست، زبان برگشاد و دهانها ببست. به کلک فصاحت بیانی که داشت، به دلها چو نقش نگین برنگاشت. سر از کوی صورت به معنا کشید، قلم بر سر حرف دعوی کشید. بگفتندش از هر کنار آفرین، که بر عقل و طبعت هزار آفرین. سمند سخن تا به جایی براند، که قاضی چو خر در بحل باز ماند. سمند سخن تا به جایی براند، که قاضی چو خر در بحل باز ماند. برون آمد از تاق و دستار خیش، به اکرام و لطفش فرستاد پیش. که هیهات قدرتو نشناختم، به شکر قدومت نپرداختم. دریغ آیدم با چنین مایه‌ای، که بینم تو را در چنین پایه‌ای. معرف به دلداری آمد برش، که دستار قاضی نهد بر سرش. معرف به دلداری آمد برش، که دستار قاضی نهد بر سرش. به دست و زبان من کردش که دور، منه بر سرم پای بند غرور. که فردا شود بر کهن میزران، به دستار پنجگرم سرگران. چو مولام خوانند و صدر کبیر، نمایند مردم به چشمم حقیر. به قدر هنر جست باید محل، بلندی و نحسی مکن چون زحل. نی بوریا را بلندی نکوز، که خاصیت نی شکر خود دروز. بدین عقل و همت نخوانم کست، وگر می رود صد غلام از پست. بس دیگه، خواهید ختمش بکنم به قصیده ای. ببینید که در قصیده هم می شود طنز گفت. ببخشید اگر حوصلتون سر میره، خسته شدید، چه کنیم؟ آدم وقتی پیر میشه دیگه نمیتونید جلو زبونشو بگیری، دیگه نمیتونید حد و اندازه برایش تعیین بکنید که چقدر حرف بزن چقدر حرف نزن. سعی میکنم که زیاد آزردتون نکنم. اینو میخونم و باز هم درکشو به ذوق سلیمتون واگذار میکنم. شاعر اخلاق، شاید بگید که ما از سعدی توقع نداریم، ولی خوب دقت بکنید ببینید که من از سعدی همین توقع رو داشتم. اگر با حکمت و فلسفه و اینا قیاس بکنم اون وقت شاید بگم که نه، من از سعدی توقع ندارم این حرفا رو بزنه، مثل این خیلی ها گفتن که از سعدی توقع نمیره که این حرفا رو بزنه، ولی به هر حال سعدی اتفاقا عنوانش هم در تنبیه و موعظت، و بعد میبینید که ضد موعظه است، مگر اون که بگید طنز اون وقت بشه موعظه. در این روز جوانی و عهد برنایی، نشاط کودکی و عیش خیشتن رایی. باز قصیده محکم و مستحکم. دریغ روز جوانی و عهد برنایی، نشاط کودکی و عیش خیشتن رایی. سر فروتنی انداخت پیریم در پیش، پس از غرور جوانی و دست بالایی. دریغ بازوی سرپنجگی، که بر پیچید ستیز دور فلک ساعد توانایی. زهی زمانه ناپایدار عهد شکن، چه دوستیست که با دوستان نمی پایی. که اعتماد کنم بر مواهب نعمت، که همچو طفل ببخشی و باز بربایی. که اعتماد کنم بر مواهب نعمت، که همچو طفل ببخشی و باز بربایی. بزار تر گسلی هرچه خوب تر بندی، تباه تر شکنی هرچه خوشتر آرائی. به عمر خیش کسی کامی از تو بر نگرفت، که در شکنجه بی کامیش نفرسایی. اگر زیادت قدر است در تغییر نفس، نخواستم که به قدر من اندر افزایی. مرا ملامت دیوانگی و سرشغبی، تو را سلامت پیری و پای بر جایی. شکوه پیری بگذار و نصیحت، علم و فضل و ادب کجاست جهل جوانی و عشق و شیدائی. چو با قضای اجل بر نمی توان آمد، تفاوتی نکند گربزی و دانائی. نه اون جلیس انیس از کنار من رفته است، که بعد از او متصور شود شکیبایی. دری خلعت زیبای احسن و تقویم، بر آستین تنعم تراز زیبایی. غبار خط معنبر نشسته بر گل روی، چنان که مشک بیاورد بر سمن سایی. اگر زباد فنای پسر بیندیشی، چو گل به عمر دروز غرور ننمایی. زمان رفته نخواهد به گریه باز آمد، نه آب دیده که گر خون دل به پالایی. همیشه باز نباشد در دلختی چشم، ضرورت است که روزی به گل برندایی. ندوخت جامعه کامی به قد کس گردون، که عاقبت به مصیبت نکرد یکتایی. چو خانه یغما بر هم زند همین آگاه، زمان مجلس عیش بتان یغمایی. ببخشید که با این شکوه، و درد سعدی سخنم رو تمام کردم. امیدوارم که همواره شاد و اهل دل و درد باشید، و اهل درد بودن با شادی منافات نداره. همه اهل درد شادن، همه شادان اهل دردند، چنان که مولوی گفته است که قصه محتسب در نیم شب جایی رسید، در بن دیوار مردی خفته دید. اونجا بیان کرده که چجوری شادان دردمندند و دردمندان شادند. شادی بی درد شادی آدمیان نیست. سعدی هم آدمی بزرگیست، مرد بزرگیست و دردش رو هم بپذیرید. خیلی متشکرم از حوصله ایتون. خیلی ممنون. وقتی همه وقت رو من صحبت کردم، مثل این که حالا اگه چیزی مطلبی هست بفرمایید، اگر نیست که مرخص میشه. چی نداشته باشه؟ اختیار داره.
بعدی بین آزادی و طنز وجود داره؟
ببینید
دوره هایی که آزادی بیان وجود داره و دوره هایی که آزادی بیان نیست، طنز شدت و ضعف داره آیا؟
ببین مطلب خیلی، اتفاقا سوال خیلی خیلی خوبیه. مطلب خیلی پیچیده است. آزادی چون که میدونید دو آزادی است، یکی آزادی اجتماعی است و سیاسی که در جامعه وجود داره و مانع گفتن نمیشه کسی، شما میتوانید سخنتون رو بگید. یکی آزادیه که من در وجود خودم میابم. اگر کسی آزاد نشه، یا بهتر بگم آزاده نشه، چیزی برای گفتن نداره، حرف معمولی میزنه. از یه جهت باید شاعر باید آزاد باشه، نویسنده باید آزاد باشه. آزادی اجتماعی و سیاسی اگر نباشه ممکنه شاعر رو به درد بیاره، اگر نباشه ممکنه مانع نشر و پخش گفته او بشه. اینا مسائلیه که باید استقصا کرد صورتهای مختلفش رو، امکانهای مختلفش رو. این هیچ کدام اینا تابع آزادی اجتماعی نیست. اگر این طور بود میبایستی زمان ما بیش از همه زمانها طنز داشته باشه. وقتی عبید زاکانی کتاب اخلاق الاشراف رو مینوشت آزادی نبود، میدونید که. وقتی سعدی مینوشت، وقتی حافظ مینوشت، حالا شما لطف کنید سعدی رو بخونید ببینید این حرف ها رو زده. این حرف ها دفتر اول گلستان رو بخونید که در سیرت پادشاهان این حرف ها رو برای سعد اتابک سعد ابن زنگی زده. توجه بفرمایید، اصلا تقدیم کرده، کتاب رو تقدیم کرده به سعد ابن اتابک زنگی. ببینید چه چیز بار شاهان کرده. ولی خب زمان که زمان آزادی نبوده. آزادی از قرن 18 هم به وجود میاد. آزادی حتی در دموکراسی آتن آزادی نیست. توجه بکنید سقراط رو به جرم اینکه جوانان رو گمراه میکنه، خدایان رو منکر شده، محاکمه میکنند. بنابراین بشر از ابتدا که آمده شعر داشته. آزادی سیاسی آورده دوران جدیده. هیچ وقت در تاریخ بشر آزادی به معنی حق بشر برای اظهار نظر و اظهار رأی و حق بشر برای اعتقاد، ما چنین چیزی نداشتیم. البته دین ما دینیه که اکراه درش نیست. تولرانس داره، به زور و به جبر کسی رو نمیخواد معتقد بکنه. چرا نمیخواد معتقد بکنه؟ برای اینکه اگر کسی بخواد چنین کاری بکنه تمنای محال داره، میشه کسی رو وادار به انجام کاری کرد. جبرم اینه، جبر اینه که کسی رو به اکراه و اجبار وادار به کاری بکنی، اما کسی رو که نمیشه وادار کرد که معتقد باشه. میشه به من بگید که به زبان فلان چیزو بگو، اما کسی نمیتونه من رو معتقد وادار بکنه که معتقد به چیزی باشم، یعنی دلم هم قبول بکنه. نه، زبان میگه، زبان از دل جدا میشه، زبان میگه. بنابراین میشود بحث کرد، میشود تحقیق کرد در باب نسبت آزادی، نسبت آزادی و طنز. اون وقت صور مختلف آزادی، وجوه مختلف آزادی همه باید در نظر گرفته باشه. اون چی که قابل انکار نیست این است که باید در درون آزاد بود، باید حس کرد آزادی رو، باید درک کرد آزادی رو. کسی که آزادی رو نیابه، کسی که چشم باز نکنه، کسی که زبان نداشته باشه، زبان داشتن آزادی، زبان شاعر زبان آزاد، زبان آزادیه. اون زبان که پیدا میکنه میگه، اون وقت میتونه دیگران رو آزاد بکنه. این زبان دیگران رو آزاد میکنه، شعر دیگران رو آزاد میکنه. شعر آزادی بخشه بیش از اون که محصول آزادی باشه. خیلی ممنونم از حوصلتون.
متشکرم از حضار محترم که وقت عزیز شریفشون رو صرف استماع عرایض من میکنن که نمیدونم چه ارزشی داره. امروز چون حالم خیلی خوب نیست، بشارت میدم که زیاد حرف نمیزنم و کمتر سرتون درد میارم. گرچه وقتی آدم شروع میکنه به حرف زدن، به خصوص اگر در سن سال من باشه، مثل من باشه، دیگه اختیار از دستش خارج میشه و ممکنه 3 ساعت تمام پشت سر هم حرف بزنه و فراموشم بکنه که قبلا گفته که کوتاه حرف میزنم. در زمان جوانی من یکی از اشخاصی که در ایران معروف، خیلی معروف بود، دیل کارنگی بود. خب فرهنگ هایی که گسیخته گسیخته است، هر دوره یک کسی درش مشهور میشه، دوباره فراموش میشه، کسان دیگری مشهور میشن و از یاد میرن. دیل کارنگی کتابی داره به اسم فن خطابه، ترجمه شده خیال میکنم هنر سخنوری، فن سخنوری، هم چیزی. تو اون کتاب نوشته که یه خطیبی بود، میگفت که من وقتی میخوام برم سخن رو شروع بکنم، آرزو میکنم که کسی یه گلوله بزنه مغزم رو از هم بپاشونه که حرف نزنم. اما وقتی میرم و شروع میکنم و چنین همتی هم پیدا نمیشه که گلوله‌ای مصرف بکنه، اون وقت من سخن رو رها نمی کنم، ادامه میدم مگر اون که یک کسی گلوله بزنه و با گلوله سخن من رو متوقف بکنه. حالا من امیدوارم که اینطور نباشه، چون حال خیلی خوب، واقعا حال خوبی ندارم، اما وظیفه داشتم که خدمتتون برسم و در مقابل احسان نمیتونستم خلاف ادب رفتار بکنم. یکی دو نکته کوچک به عرضون برسونم. اون چی که در جلسه گذشته عرض کردم بسیار اجمالی بود و سخن اجمالی سخن سوء تفاهمه، یعنی هرچه سخن مجملتر گفته بشه امکان سوء تفاهم درش بیشتره. من هم نه فقط اجمالی حرف میزنم بلکه دو پهلو هم حرف میزنم و این امکان سوء تفاهم رو دو برابر میکنه. از کسانی که خلاصه هایی از عرایض من فراهم کردن، چاپ کردن یا در سایت ها بود تشکر میکنم و استفاده کردم. استفاده کردم بیشتر از این جهت که آدم باید بدونه که چیزی که گفته میشه چگونه فهمیده میشه، چگونه درک میشه. میتونید به من بگید که بعد از 50 و چند سال معلمی هنوز اینو درک نکردی؟ چرا؟ کم و بیش درک کردم، اما آزمایش همیشه باید تکرار بشه. و چه خوبه که آدمی که مدعیه که اهل علمه همواره در راه باشه و همواره در کار آزمایش. من از این آزمایش هم استفاده میکنم. ببینید، بعضی چیزها رو گفتم، مجمل گفتم، بعضی چیزها رو نگفتم. یک حرفایی نقل شده که اگر علامت تعجب جلوش گذاشته بودن خوشحال می شدم، یعنی اگر فکر می کردن که مثلا طنز شوخیه. نوشته بودن که فلانی گفته از فلانی، یعنی این ناچیز گفته است که فروغی گفت که گلستان به درد دبستان نمی خوره و مردم دیگه گلستان نخوندن. خیلی خوب بود اگر فروغی یه چیزی میگفت اینجوری اثر میکرد، یه چیزی مینوش در مقدمه یک کتابی که 5-6 هزار نسخه ازش خوندن، این 5-6 هزار نسخه هم اون مقدمهشو نخوندن. اگر کسی مثل فروغی میتونست بگه که مردم گلستان بخونید، مردم میخوندن، مردم گلستان نخونید، مردم نمیخوندن. نه مردم انقدر ساده اند، نه اشخاصی پیدا میشن که چنین نفوذ کلامی داشته باشن که با یک امر و یک نهی مسائل را حل بکنن. من فقط نقل کردم که نظر فروغی این بوده و گفتم که نظر بدی هم نبوده. اما جوانان ما، نوجوانان ما و اهل فضل و ادب ما باید سعدی رو بخونن. من اینو گفتم. من نگفتم که اگه من بگم اگر یه معلم 70 و 70 و چند ساله فلسفه هم نخونده اینقدر ساده لوح باشه که بگه فلانی گفت و تقصیر اوست و اگر او نگفته بود چنین نمیشد، خب این لااقل به حرفش گوش ندید، حالا گناهی نکرده، نونشو بخوره، زندگی بکنه، اما دیگه به حرفش اعتنا نکنید. من دارم راجع به طنز صحبت میکنم. ما قرار نیست که آدم رو موجودی اینقدر ساده ببینیم، حوادث رو اینقدر ناچیز بگیریم، تاریخ رو اینقدر ساده و بسیط در نظر بگیریم که هر کسی هر کاری میتونه بکنه، هر چیزی. اگه اینجوریه ما بیایم دست جمعی اعلامیه بدیم که مردم ایران رو دعوت بکنیم که حافظ بخونن، سعدی بخونن. نه، یک زمانی است که حافظ نمیخونه، سعدی نمیخونه. من، شما، هر کس بگه بخونید، نمیخونن. نخونیدم، اگر باید بخونن، کی میتونه بگه حافظ نخونید؟ کی جرأت میکنه بگه حافظ نخونید؟ کی میتونه بگه سعدی نخونید؟ ما ظاهراً نقد نداریم، نقد نداشتیم. یکی از اوصاف دنیای تجدد نقد و نقادی. اصلا دنیای تجدد با نقد و نقادی به وجود آمده، چون ما نقد و نقادی نداریم. اون وقت در ادب هم خیلی چیزها رو ممکنه ملتفت نشیم. سواد داشتن غیر از نقاد بودنه، کسی ممکنه بسیار فضل داشته باشه، بسیار علم داشته باشه، اما اهل نقد نباشه. کسی هم هست که به اندازه لازم از علم بهره داره و میتونه نقاد باشه. اینو گفتم برای اینکه فکر نکنید که بی سواد درس نخونده هم میتونه نقاد باشه. استعدادشو داره، ذوقشو داره، با درسی که میخونه استعداد و توانایی او به فعلیت میرسه. اونو گفتم برای اینکه تذکر داده باشم که من اصلا اینجا نقد اشخاص نکردم، ولی خب وقتی راجع به ادبیات حرف میزنیم که نمیشه از اشخاص اسم نبرد. اینجا که مجلس نقد نبوده، اینجا مجلس سعدی بوده. ما که نمیخواستیم اشخاص رو نقد بکنیم، ملامت بکنیم، تن، اصلا این چیزا نبوده. نقل قولی بوده، نقل قولم که آدم میکنه یا میگه باش موافقم یا مخالفم. موافقت و مخالفت غیر از نقده. من فقط گفتم که نظری اظهار شده، فلان شخص نامداری فلان نظری گفته، درش تأمل بکنیم. در این نظر جای تأمل هست و تأمل من تأمل میکنم در این نظر. حالا امروز هم عرض میکنم که باز تکرار میکنم که بعضی از بزرگان ادب ما هم طنز سعدی رو نشناختن. به این جهت طنز سعدی رو نشناختن که گمان کردن، گمان می کردن و گمان می کنن که طنز حتما باید شوخی صریح باشه. گمان کردن که طنز شوخیه. طنز شوخیه، اما فقط شوخی نیست، تنها شوخی نیست. ممکنه که طنز ما رو اصلا نخنداند. من اون جلسه بعضی مثال ها رو زدم. بعد به کتاب های دیگری فکر کردم. فکر کردم که نه اینکه گفتم همه شاعران بزرگ اهل طنزن، فکر کردم که کسی سوفوکل رو بخونه، تراژدی نویس یونانی رو میگم. وقتی شما اودیپ رو باز میکنید، اون معما رو که مطرح میکنه از اول کتاب، معما رو که مطرح میکنه، طنز میگه تا صفحه آخر کتاب. اودیپ شاه سوفوکل یک سره طنزه، اما وقتی در طبقه بندی آثار ادبی قرار میدید اودیپ رو، میفرمایید اودیپ در زمره آثار تراژیکه، در زمره تراژدی های مهم تاریخه. ببینید هم طنز هم تراژدیه. تراژدی فقط شوخی نیست، تراژدی ظرافت زبانی درش هست، بازی هست که شوخی هم با بازی شبیه به اون ساخته و پرداخته میشه. یعنی در جایی بر هم منطبق میشن. همه طنزها نوعی شوخی داره، اما بسیاری شوخی ها هست که طنز نیست، حتی اگر سعدی گفته باشه. حتی شوخی هایی که سعدی گفته، و نمیشه گفت سعدی اینا رو نگفته، بعضیش طنز نیست. من امروز
سه طنز به سه نمونه طنز سعدی اشاره میکنم که اولیش به شوخی نزدیکه، دومیش کمتر شوخی داره، کم شوخی داره، و سومی اصلا شوخی نداره. این ستا رو از این جهت انتخاب کردم که خواستم عرض بکنم که بگم که طنز اجمالا به سه قسم میشه تقسیم بشه. اول به طور کلی بگم که طنز یک زبانی داره. اگر ما فکر میکنیم که یک زبان عمومی وجود داره و همه الفاظ و همه عبارات در هر جا گفته بشن همون معنایی دارن که در زبان عمومی مراد میشه و فهمیده میشه، یه قدری در این فکر تجدید نظر بکنیم. زبان شعر زبان شعره، الفاظ و کلماتی که در شعر میاد در شعر معنی داره. اینو تبدیلش بکنید به نثر چیزی نمیشه، اصلا هیچی نیست. اگه شما ظریف‌ترین اشعار حافظ رو تبدیلش بکنید به نثر، تفسیر بکنید، معنی بکنید، خب دیگه شعر نیست. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. اگه بخواید احکام فقهیشو بگید، نمیدونم به قلب سیاه بگید این قلب سیاه کدومه، چیه، پول سکه است، این دل سیاه منه، خب اون وقت دیگه ممکنه خورده حکمت باشه، موعظه باشه، اما دیگه شعر نیست، چیز دیگریست. طنز زبان خاص خودش داره و طنزها با زبانهاشون هم با هم فرق میکنه. این اولی که میخونم درسته ظرافت توشه اما به زبان عمومی نزدیکه. طنز روانشناسیه. گفته بودم که در طنز نامربوطی سخن، بی ربطی سخن، بی جایی فعل نشون داده میشه. زمختر از این گفته بودم، گفته بودم که اهل طنز قول و فعل بی خردانه رو نشون میدن. کسی فکر نکنه که به هر کس بگید که این قول این فعل بی خردانه است طنز گفتید. نه، قول و فعلی هست که از کسی سر میزنه که مدعی خرد و مدعی خردمندی است. وگرنه آدم معمولی مثل من حرکت خلافی ازش سر بزنه مردم بر اون میبخشند. حرف نادرستی بزنه بر اون نمیگیرند. کسی که خیلی مدعی است و حرف بی اساس میزنه، کسی که فضیلت فروشه و کار ناشایست میکنه و نمیدونه. ببینید اگر حق باز باشه اون باز حکم دیگری داره. کسی هست مدعی فهم و درک حرف سطحی و عوامانه میزنه و میپنداره که این سخن سخن مهمی است، اون وقت اهل طنز اینو نشون میده، اینو نشون میده، این نشون دادن طنزه، وگرنه گفتن این که بحث کردن این که فلان حرف خیردمندانه نیست که اهمیت نداره. گفتم اون روز گفتم سقراط اهل طنزه، از این جهتی که سقراط مستقیما به طرف نمیگه که شما حرف نامربوط زدی، بهش نشون میده یا به دیگران و حاضران دیگه نشون میده که ببینید این حرف هیچ اساس نداره، میخوای از زبون خودش در بیارم، از زبون خود طرف در بیارم، طرف اذعان بکنه که سخن بیمایه گفته. اولین طنزی که به نظرم رسیده در تقسیم بندی طنزهای سعدی بزرگ عرض کنم، طنز روانشناسیه. طنز روانشناسی به خلقیات و منش اشخاص برمیگرده. معمولا طنزهایی که ما داشتیم، بیشتر طنزهایی که داشتیم قبل از سعدی بعد از سعدی، بیشتر این بوده، یا اون چی که ما به اسم طنز میشناسیم این بوده. مثالش براتون بخونم. فرموده است یکی در مسجد سنجار به تطوع بانگ گفتی، یعنی برای به تطوع، یعنی برای رضای خدا، برای ثواب آخرتش، بیمزد و منت، به تطوع بانگ گفتی، یعنی اذان گفتی، بانگ نماز گفتی، به ادایی که مستمعان را از اون نفرت بودی و صاحب مسجد امیری بود عادل نیک سیرت، نمیخواستش که دل آزرده گردد. گفت جوان مرد، این مسجد را مؤذنانند قدیم، هر یکی را 5 دینار مرتب داشتم، تو را 10 دینار میدهم تا جایی دیگر روی. بر این قول اتفاق کردند، بیچاره قبول کرد، بر این قول اتفاق کردند و برفت. پس از مدتی در گذری پیش امیر باز آمد، گفته خداوند، بر من حیف کردی که به 10 دینار از آن بقعه به در کردی، که اینجا که رفتم 20 دینارم همی دهند تا جای دیگر روم و قبول نمی کنم. امیر از خنده بی خود گشت و گفت، زنهار تا نستانی که 50 درم راضی گردند. بیچاره نمیدونست که کریه و صوته، آخرم فهمید یا نفهمید من نمیدونم، ولی به هر حال تا نستانی که 50 درم راضی گردند. به تیشه کس نخراشد ز روی خارا گل، چنان که بانگ درشت تو می خراشد دل. در پی این می فرماید که ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند، صاحب دلی بر او بگذشت، گفت تو را مشاهره چند است، یعنی مزد تو چقدر است، تو را مشاهره چند است، گفت هیچ. گفت پس زحمت خود چندین چرا می همی دهی؟ گفت از بحر خدا می خوانم. گفت از بحر خدا مخوان، گر تو قرآن بر این نمت خانی ببری رونق مسلمانی. این طنز طنزیه که مربوط به شخصه، به صفات شخص برمی گرده، به غفلت اشخاص برمیگرده و تذکریه برای شخص. طنز همیشه مایه تذکره. اما یک طنز، این طنزها رو کم و بیش توجه کردن بهش، یک طنز دیگری هست که اصلا دیده نمیشه، طنزش دیده نمیشه. این خورده مفصله، میخوام به قول من وفا بکنم، سعی میکنم بخش هایی ازش رو بخونم براتون. من در کودکی اینو حفظ کردم و حالا هم که پیرم و نمیتونم چیزی رو حفظ بکنم، هنوز از حفظ هم میتونم بخونم، اما اجازه بدید از روی کتاب بخونم. این طنز اجتماعی، چندان سابقه نداره، نمونه طنز اجتماعیه، برخلاف اون که گفتم طنز روانشناسی گفتم، این طنز اجتماعیه. حالا سعدی رو از این بابت ملامت ها هم کردن. یکی از زیباترین قطعات گلستان از حیث صورت و از حیث مضمون، از حیث معنا و مضمون و صورت یکی از زیباترین قطعات نثر فارسیه. یکی در صورت درویشان، نه بر صفت ایشان در محفلی دیدم نشسته، و شنعتی در پیوسته. و دفتر شکایت باز کرده و ذم توانگران آغاز نهاده. سخن بدینجا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته. کریمان را به دست اندر درم نیست، خداوندان نعمت را کرم نیست. خب حالا توجه بکنید، مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد. بیچاره این درویشی که در صورت درویشه و در حقیقت درویش نیست، که حرف خیلی خلاف آمده، عادتی نزده، حرف خیلی تندی نزده، حالا میگه مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد. ببینید، اینه که کسانی رو به این توهم میندازه که سعدی چجوری داره از توانگران دفاع میکنه. از زمانی که من جوان بودم مینوشتن از بورژوازی داره دفاع میکنه، نمیدونم از خورده بورژوازی داره دفاع میکنه، حالا این چیزا نمیرسن، اما داره از توانگری دفاع میکنه. مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد. گفتم ای یار، حالا تعریف ببینید چه قلوی توشه، چه چیز غیر عادی داره تعریفی که از توانگران میکنه، که کسانی ملتفت نشدن که این طنز، یعنی هیچ کس در ادبیات ما ملتفت نشده. ما ادبیات جدیدمون خیلی تابع شرق شناسیه، اما شرق شناسان کم و بیش گاهی متوجه شدن، یا لااقل مثلا ارنست رونان متوجه شده. حالا تعریف هایی که سعدی میکنه ببینید چه لفظ عوامانه سبک به کار برم، چه چاخانی میکنه. گفتم این چاخان نیست، این طنزه. در واقع تعریف توانگران نیست، داره بادشون میکنه. گفتم ای یار، توانگران دخل مسکینانند و ذخیره گوش نشینان و مقصد زائران و کهف مسافران و محتمل بارگران از بحر راحت دگران. دست تناول
آنگه به طعام برند که متعلقان و زیر دستان بخورند و فضله مکارم ایشان به فضله مکارم ایشان و ارامل و پیران و اقارب و جیران رسیده، توانگران را وقف است و نذر و مهمانی، زکات و فطر و اعتاق و هدی و قربانی، تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی. ببینید این نظم درویشه، نمده توانگره، داره یه واقعیتی رو بیان میکنه. درویش نداره هدی و قربانی نداره، اون داره هدی و قربانی هم داره. اگر قوت جود است وگر قوت سجود، توانگران را به میسر شود که مال مزکا دارند و جامعه پاک و عرض معصوم. میاد تا پایین، همشو که نمیتونم بخونم. نتیجه میگیره: پس عبادت اینان به قبول اولاتر است که جمعند و حاضر، نه پریشان و پراکنده خاطر، اسباب معیشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته. عرب گوید اعوذ بالله من الفقر المکب به جوار من لا احب. و در خبر است الفقر و سواد الوجه فی الدارین. خوب توجه بکنید، بلا فاصله گفتا نشنیدی، درویش گفت، گفتا نشنیدی که پیامبر علیه السلام گفت الفقر و فخری؟ و توضیح میده. ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ، بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیج؟ روی طمع از خلق مپیچر مردی، تسبیح هزار دانه در دست بر دست مپیچ. داره تظاهر رو نفی میکنه. درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد، کاد الفقر ان یکون کفرا. که نشاید جز به وجود نعمت برهنه پوشیدن یا در استخلاص گرفتاری کوشیدن. در اینا که تردید نداریم، کسی که استطاعت نداره کاری هم نمیتونه انجام بده. حالا این فرمایشات رو سعدی فرموده در مقام دفاع از توانگران: حالی که من این سخن بگفتم، عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت، تیغ زبان برکشید و اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت. چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کند. خوب عنایت بفرمایید. چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کند که تریاقند یا کلید خزانه ارزاق. مشتی متکبر مغرور، معجب نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتتن جاه و ثروت، که سخن نگویند الا به سفاحت و نظر نکنند الا به کراهت، علما را به گدایی منصوب کنند و فقرا را به بی سر و پایی معیوب گردانند و به غرت مالی که دارند و عزت جاهی که پندارند برتر از همه نشینند، به خود را بهتر از همه بینند و نه آن در سر دارند که سر به کسی بردارند، بی خبر از قول حکیمان که گفتند هر که به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت توانگر است و به معنا درویش. میارزید که سعدی چند کلمه غلو آمیز که الفاظ بیشتر در وصف توانگران بگه که درویش اینجوری تحلیل بکنه، بره به عمق روان و صفاتی بگه که شما بگید که میبینم که اینطوره، برخورد کردم، دانستم. دوباره سعدی که نقش خاصی در این گفتگوی سه نفره داره، در این صحنه سه نفره داره. گفتم مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. جواب میشه گفت غلط گفتی که بنده درمند. چه فایده داره؟ تکمیل میکنه، داره اون سخنهای زیبا رو پر از طنز رو تکمیل میکنه. چه فایده چون ابر آزارند و نمیبارند، ابر بهاری، ابر آزارند و نمیبارند، چشمه آفتابند و بر کس نمیتابند. داره میگه به فرض اینکه این چیزایی گفتی درست باشه، اون فضائل و محاسنی گفتی به شرط اینکه درست باشه، ابر آزارند و نمیبارند. ابر آزار، ابر بهاری توقعش بارش و باریدنه. چشمه آفتابند و نمیتابند، خورشیدی که نمیتابه خورشید نیست. و بر کس نمیتابند، بر مرکب استطاعت سوارانند و نمیرانند، قدمی بهر خدا ننهند، به درمی بیمن و عزا ندهند، مالی به مشقت فراهم آرند، و به خست نگه دارند، و به حسرت بگذارند، چنان که حکیمان گویند سیم بخیل از خاک وقتی برایت که وی در خاک رود. بعد سعدی جواب میده سعدی شنیده که آن را که عقل و از درویش شنیده آن را که عقل و همت و تدبیر و رای نیست، خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست. گفتم به عذر آن که از دست متوقعان به جان آمده اند و از رقعه گدایان به فغان، و محال عقل است اگر ریگ بیابان دور شود که چشم گدایان پر شود. دیده اهل طمع به نعمت دنیا پر نشود همچنان که چاه به شبنم. هر کجا سختی کشیده ای تلخی دیده ای را بینی، خود را به شره در کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نپرهیزد و از عقوبت ایزد نهراسد و حلال از حرام نشناسد. اما صاحب دنیا به عین عنایت حق ملحوظ است و به حلال از حرام محفوظ. من همانا که تقریر این سخن بکردم و برهان و بیان نیاوردم، انصاف از تو توقع دارم. هرگز دیده‌ای دست دغایی بر کتف بسته، یا بینوایی به زندان در نشسته، یا پرده معصومی دریده، یا کفی از معصم بریده الا به علت درویشی؟ دلی که حور بهشتی رو بوده یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی، من کان بین یدیه مشتها رتبان یغنی ذالک عن رجم العناقید. یعنی کسی که هرچه بخواد رتب داره بخوره، احتیاج نداره که سنگ بزنه به خوشه رتب. اغلب توی دستان دامن معصیت آلایند، به گرسنگان نان رو بایند، چون سگ در رند گوشت یافت نپرسد که این شطور صالح هست یا خر دجال.
ببینید این حرفهای سعدی که حرفهای بدی نیست. ما امروز در اجتماعیات خیلی از این حرفها میزنیم. چه میشود که مردم دزدی میکنن؟ چه میشود که منحرف میشن؟ فساد و فحشا از کجاست؟ ببین شاعر ما بدون اینکه دایه جامعه شناس بودن داشته باشه داره اینا رو برای ما بیان میکنه. ذم کسی نمیکنه، مذمت کسی نمیکنه، داره امکانها رو بیان میکنه، داره به ما میگه که در موقع که قرار گرفتی، در موقع فقر که قرار گرفتی این امکانها هست، در موقع غنا و توانگری که قرار گرفتی امکانها تفاوت میکنه. او داره از امکانها برای ما میگه، او داره وظیفه شاعری خودش رو بیان میکنه، وظیفه تفکر خودش رو بیان میکنه. مدح و سپاس و ثنا و ذم و مذمت کسی نمیکنه. با گرسنگی قوت پرهیز نماند، افلاس عنان از کف تقوا برو باید. و اون چه گفتید در بروی مسکینان ببندند، حاتم تایی که بیابان نشین بود اگر شهری بودی از جوش گدایان بیچاره شدی. و جامه بر او پاره کردندی، گفتا نه که من بر حال ایشان رحمت میبرم. گفتم نه که بر مال ایشان حسرت میخوری. ما در این گفتار و هر دو به هم گرفتار، هر بیدقی که براندی به دفع آن بکوشیدمی، و هر شاهی که بخواندی به فرزین بپوشیدمی، تا نقد کیسه همت در باخت و تیر جعبه حجت همه بینداخت. نویسنده این سعدیست، بالاخره درویش باخته، یعنی اینطوری که سعدی برای ما حکایت میکنه درویش تیر جعبه حجت همه بینداخت. هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح، کورا جز این مبالغه مستعار نیست. دین ورز و معرفت که سخندان سج، گوی بر در سلاح دارد و کس در حصار نیست. توجه میکنی که این شاعر گفته؟ شاعر داره از زبان بی‌معنا حرف میزنه، شاعر داره سج گویی رو ملامت و مذمت میکنه. دین ورز و معرفت که سخندان سج گوی در بر سلاح دارد و کس در حصار نیست. شعر فقط صورت نداره، شعر مضمون داره. شعری که فقط صورت داشته باشه شعر نیست. شعری که فقط مضمون داشته باشه نصیحت، حکمت، هرچی میخواید اسمیتو داره، شعر نیست. در شعر صورت و مضمون با هم یگانه و جمع است. تا عاقبت الامر دلیلش نماند ذلیلش کردم، به دست تعدید راز کرد و بیهوده گفتن آغاز. به سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند، سلسله خصومت به جنبانند. چون آذر بت تراش که به حجت با پسر بر نیامد، به جنگش برخواست که لئن لم تنته لارجمنک. دشنامم داد سقطش گفتم، گریبانم درید زنخدانش گرفتم. او در من و من در او فتاده، او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان، انگشت تحیر جهانی از گفت و شنود ما بدندان. ببینید سعدی میدونسته که، سعدی که در 656 اینو گفته میدونسته که 700-800 سال بعد باز خواهند خوند و خواهند شنید و اعجاب خواهند کرد. انگشت تعجب جهانی از گفت و شنود ما به دندان. القصه مرافعه این سخن پیش قاضی بردیم،
و به حکومت عدل راضی شدیم تا حاکم مسلمانان مصلحتی بجوید، به میان توانگران و درویشان فرقی بگوید. قاضی چون منطق ما بشنید سر به جیب تفکر فرو برد و پس از تأمل بسیار برآورد و گفت: ای آن که توانگران را ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی، بدان که طنز و حکمت توأم شده رو ببینی، بدان که هر جا گل است خار است. بی خودی تعریف نکن از چیز، هیچ چیز نیست که فقط حسن باشه. بدان که هر جا گل است خار است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است. آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم خار است. لذت عیش دنیا را لدغه اجل در پی است، در پس است. و نعیم بهشت را دیوار مکاره در پیش. جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. نظر نکنی در بوستان که بید مشک است و چوب خشک همچنین در زمره توانگران شاکرند و کفور و در حلقه درویشان صابرند و زجور. اگر جال هر قطره ای دور شدی، چو خرمهر بازار از او پر شدی. بعد هم سعدی روزه خودشو میخونه و مدح سعد ابن اتابک میگه که این دیگه میتونه جدا از قصه باشه، میتونه جدا از حکایت باشه. حالا چند کلمه باز براتون میخونم. مقربان حضرت حق جل و علا توانگرانند درویش سیرت، و درویشانند توانگر همت، و مهین توانگران آن است که غم درویش خورد، و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس روی اعتاب از من به جانب درویش آورد و گفت: ای که گفتی توانگران مشتغلند و ساهی و مست ملاهی، نعم، طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی: قاصر همت، کافر نعمت، که ببرند و بنهند و نخورند و ندهند، وگر به مثل باران نبارد یا طوفان جهان بردارد، به اعتماد مقنت خیش از مهنت درویش نپرسند و از خدای عز و جل نترسند و گویند: گر از نیستی دیگری شد هلاک، مرا هست بط راز طوفان چه باک. دونان چه گلیم خیش بیرون بردند، گویند: چه غم گر همه عالم مردند. قومی بر این نمط که شنیدی، به طایفه‌ای خان نعمت نهاده و دست کرم گشاده، طالب نامند و معرفت ز صاحب دنیا و آخرت، چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل مؤید مظفر منصور، مالک ازمه انام، حامی صعود اسلام و وارث ملک سلیمان، عدل ملوک زمان، مظفر الدنیا و الدین، اتابک ابوبکر سعد ادام الله ایامه. پدر به جای پسر هرگز این کرم نکند که دست جود تو با خاندان آدم کرد. شیراز را حفظ کرده، فارس را از دست مغول حفظ کرده. پدر به جای پسر هرگز این کرم نکند که دست جود تو با خاندان آدم کرد. خدای خواست که بر عالمی ببخشاید، تو را به رحمت خود پادشاه عالم کرد. قاضی چو سخن بدین غایت رسانید، و از حد قیاس ما به لفظ توجه کنید، و از حد قیاس ما، یعنی سعدی نمیگه حرفایی که من زدم درسته، حرفایی که درویش زده غلطه، ما بحث میکردیم ما جدل می کردیم، جدال سعدی با مدعی، و از حد قیاس ما اصل مبالغه در گذرانید، به مقتضای حکم قضا رضا دادیم و از ما مزا در گذشتیم، و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم، و سر به تدارک بر قدم یک دیگر نهادیم، و بوسه بر سر روی هم دادیم، و ختم سخن بر این بود: مکن ز گردش گیتی شکایتی درویش، که تیر بختی اگر هم بر این نسق مردی. توانگرا چو دل و دست کامرانت هست، بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی. ببینید مسائلی که ما امروز داریم در عالم ما مطرحه، علومی که ما امروز داریم و در عالم ما کارسازه، در زمان سعدی نبوده. حکیمی مثل او میتونسته چیزهایی که امروز ما ادعا داریم، دایه داریم، که بر اثر رسیدن به علم و بر اثر تحقیق و پژوهش نسل ها بهش رسیدیم، در علوم انسانی و اجتماعی متفاوت داره اینو برای ما بیان میکنه، داره علم به ما میگه، داره روانشناسی به ما میگه، جامعه شناسی میگه، مردم شناسی میگه. نه، داره زمان خودش رو نقد میکنه، داره فهم زمان رو نقد میکنه، داره مشهورات زمان رو نقد میکنه. مردم با مشهورات زندگی میکنند، او داره این مشهورات رو مورد پرسش قرار میده. در مورد توانگران این میگی، در مورد درویشان این میگی، همه اینها جای پرسش داره. اینو سعدی میگه که ملامتش میکنید، اشعریش میخونید، به گاهی نسبت تعصب بهش میدید. اینو سعدی حکیم داره میگه. ما یک سعدی حکیم داریم، شاعر بزرگ داریم، یک شیخ مصلح الدین داریم که اون هم یه اخلاقی داشته، صفاتی داشته. اونا برای ما مهم نیست. اون چه برای ما مهمه؟ این سعدیه. این چیزی که گفتم، عرض کردم خدمتتون، قدری طول کشید. این طنز اجتماعی بود، یا من اسمش میذارم طنز اجتماعی، زبانش هم زبان اجتماعی. یک طنز دیگری هست که اوج طنزه، مرتبه عالی طنزه، همه شاعران بزرگ کم و بیش اینو دارند، اون طنز تراژیکه. طنز تراژیک به خصوص وقتی سعدی میگه خیلی معنی دار میشه. گفتم سعدی که شما میگید این اشعری بوده، این اشعری فلان حرف ها رو زده، من که این حرف ها نمیزنم، من که ملاک حکمم راجع به سعدی اشعریت و معتزلیت و این حرف ها نیست، فیلسوف بودن و فیلسوف نبودن و این چیزا نیست. من شعر سعدی میخونم، سعدی شعر سعدی است، نه رفتار سعدی، نه خلقیات سعدی. این میخونم و بس میکنم، تمام میکنم، سخنم رو کوتاه میکنم، شعر رو میخونم، توضیح هم نمیدم. توضیح همین بس که به شما بگم که این طنز مثال طنز تراژیک. 20 بیتی هست، حوصله بفرمایید میخونم. شنیدم که مستی ز تاب نبیز به مقصوره مسجدی در دوید، بنالید بر آستان کرم که یارب به فردوس اعلا برم. به عجیب بودن نکته توجه میکنید دیگه، به حال شخص توجه میکنید، به حال کی توجه میکنید، چه کرده و چه حالی داره. بنالید بر آستان کرم که یارب به فردوس اعلا برم. یک حال دیگه، یک وضع دیگه. مؤذن گریبان گرفتش که هین سگ و مسجد، ای فارغ از عقل و دین، چه شایسته کردی که خواهی بهشت، نمی زیبدت ناز با روی زشت. بگفتین سخن پیر و بگریست مست، که مستم بدارد من ای خواجه دست. عجب داری از لطف پروردگار، که باشد گناهکاری امیدوار. تو را می نگویم که عذرم پذیر، تو را می نگویم که عذرم پذیر، در توبه باز است و حق دست گیر. همین شرم دارم ز لطف کریم، که خوانم گناه پیش عفوش عظیم. کسی را که پیری در آرد ز پای، چو دستش نگیری نخیزد ز پای ز جای. کسی را که پیری در آرد ز پای، چو دستش نگیری نخیزد ز جای. من آنم ز پای اندر افتاده پیر، خدایا به فضل خودت دست گیر. نگویم بزرگی و جاهم ببخش، فروماندگی و گناهم ببخش. اگر یاری اندک زلل داندم، به نابخردی شهره گرداندم. تو بینا به ما خائف از یکدیگر، که تو پرده پوشی و ما پرده در. برآورده مردم ز بیرون خروش، تو بیننده در پرده و پرده پوش. به نادانی از بندگان سرکشند، خداوندگاران قلم درکشند. اگر جرم بخشی به مقدار جود، نماند گناهکاری اندر وجود. اگر جرم بخشی به مقدار جود، نماند گناهکاری اندر وجود. وگر خشم گیری به قدر گناه، به دوزخ فرست و ترازو مخواه. گرم دست گیری به جایی رسم، وگر بفکنی بر نگیرد کسم. که زور آورد گر تو یاری دهی، که گیرد چو تو راست گاری دهی. دو خواهند بودن به محشر، دو خواهند بودن به محشر فریق، ندانم کدامین دهندم طریق. عجب گر بود راهم از دست راست، که از دست من جز کجی بر نخواست. دلم میدهد وقت وقت این امید، که حق شرم دارد ز موی سفید. عجب دارم از شرم دارد ز من، که شرمم نمی آید از خیشتن. نه یوسف که چندان بلا دید و بند، چو حکمش روان گشت و قدرش بلند. گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. به کردار بدشان مقید نکرد، به زاعات مزجاتشان رد نکرد. ز لطفت همین چشم داریم نیز، بر این بی بزاعت ببخشی عزیز. چون اینا بهترین ختم سخن من بعد از اینکه این دو سه بیت رو خوندم دیگه تمام میکنم و رفع زحمت میکنم. ز لطفت همین چشم داریم نیز، بر این بی بزاعت ببخشی عزیز. کس از من سیه نامه تر دیده نیست، که هیچم فعال پسندیده نیست. جز این که اعتمادم به یاری توست، امیدم به آمرزگاری توست. بضاعت نیاوردم الا امید. خدایا ضعفم مکن ناامید. و سلام. برای سعدی دست دادی، خیلی متشکرم. بله بله، در خدمتون هستم. بفرمایید، در خدمتون هستم. حالا برحال عیبی ایرادی، من منتظر متوقع عیب ها و ذکر عیب ها و نارسایی ها هستم. بفرمایید. این بلنگو خانم مثل اینکه کار نمی کنه.
استاد، چه تفاوتی بین اون صحنه جدل سعدی و مدعی با یک نمایشنامه بود؟ چون به نظر من یک
میتونه یه نمایشنامه باشه، میشه اصلا روی صحنه اینو اجرا کرد، چه اشکال داره؟ و شما در نمایشنامه مگه طنز ندارید؟ دورنمات نمیدونم، خیلی از تئاتر درام نویسان چیز طنز دیگه، روی صحنه اتفاقا طنز بیشتر ظاهر میشه. چرا میشه روی صحنه آوردین رو؟ منتظر زبانش که زبان امروزی ما نیست، که زبان دیالوگ امروزی ما نیست. خانم چیز
ببخشید، میخواستم ببینم این قسمت حضلیات و حجویات جز طنز صحبت نمی کنی شما؟
ببینید، من ادیب نیستم، شاید بدونید من تحقیق در ادبیات نکردم، اما چون زبان فارسی رو دوست دارم و نگران زبان فارسی هستم، و به خصوص وقتی مطالب اجتماعی و اجتماعیات این سالهای اخیر رو به فلسفی رو به زبان فارسی میخونم، وحشت میکنم و این بیگانگی با زبان رو خطرناک میدونم. من توجه دارم به شعر، توجه دارم به زبان، یه خوردم شاید علاقه، نمیدونم، از بچگی بوده، همیشه بوده. بنابراین من تتبع نکردم هیچ وقت در ادبیات، کارم فلسفه است. اما در این مورد خاص، چون سعدی رو خوندم، در این مورد خاص متتبعان نظرشون یکی اینا مال سعدی است، اون چیزی که منظور نظر جناب عالی بود، اینا مال سعدی است. من نمیخوام مال سعدی باشه، من دلم میخواست سعدی اینا رو نگفته باشه. یعنی ببینید، شما وقتی اخلاق الاشراف عبید میخونید دیگه اینقدر شلوول نیست، دیگه اینقدر نمیخوام به ساحت سعدی جسارت بکنم، یه خورده پایین تر از شأن سعدیه، به خصوص وقتی به سعدی منتسب میشه، چیز زشتیه. من هیچ وقت رغبت نکردم اینا رو بخونم. اخلاق الاشراف رو خوندم، حتی یه قسمت هایی از کتاب زهر الربی رو خوندم و دیگه چیز نکردم، مایل نبودم تمامش بکنم. اما مال سعدی رو به شما بگم، دو سه تاش که خوندم دیگه رغبت نکردم بخونم، دوست ندارم این مال سعدی باشه. حیف سعدی طیبات و غزلیات و گلستان و بوستان و مجالسه که اون چیزها رو گفته باشه، اون حرفا رو زده باشه. اگر حذف بکنیم چیزی از اگر از کلیات سعدی اونا رو حذف بکنیم، نه فقط چیزی از دست ندادیم، حرمت سعدی رو بیشتر حفظ کردیم. بنابراین من به اونا اصلا نپرداختم، اونا رو طنز نمیدونم اصلا. بفرمایید.
استاد، فکر نمی کنید که
اون مواردی که شما الان میفرمایید، حالا چه ازلیات چه مسائل دیگرش، از دیدگاه های دیگری قابل بررسی هست. مثلا از نظر روانشناسی ما اگر نگاه کنیم به باب عشق و جوانیش، چیزهایی رو میبینیم که از دید فلسفه شاید نبینیم یا از دید جامعه شناسی نبینیم. اینطوری نیست.
اونو نپرسیدن ها خانم، باب عشق و جوانی رو نپرسیدن. ایشان از
غزلیات
و خبیثات پرسیدن که اونا با عشق و جوانی چیز فرق میکنه.
منظورم اینه که در باب عشق و جوانی اونا رو داره،
تفاوت میکنه. بله
در باب عشق و جوانی هم اینها داره.
بله اینا قابل تهم، خوبه، عیبی نداره. اونا که عیبی نداره. چه عیبی داره؟ میگه که نمیدونم زن جوان را پیری در پهلو نشیند به که تیری. من در حضور خانم ها میگم چه عیبی داره؟ خوب گفته، درست گفته دیگه. بله. نه اون که خانم گفتن، پس شما شاید نخوندید، اون که خانم گفتن مطالب زشتی داره، مطالبیه که ببین اونا هم ببین
عرض کنم مکتب روانپویایی فروید یا مکتب‌های دیگر روانشناسی قابل بررسی هستند و شاید هم در حد
ببینید شاید کارش فراهم آوردن ماده برای کار دیگران نیست که دیگران ازش استفاده میکنن. میخواهید بگید اینا نشانه چیزیست؟ حتما. اینا سعدی نوشته. میخواهید بگید که یه مطالبی توش هست و میشه آنالیز کرد؟ بله میشه آنالیز کرد. میشه به وضع زمان پی برد، میشه به ادبیات زمان پی برد، میشه به روحیات پی برد. بله اینا رو جامعه شناس، عالم اجتماعی، کسی که تاریخ اجتماعی اینا مطالعه میکنه، روانشناسی اجتماعی مطالعه میکنه، میتونه اینا رو به عنوان مدرک و سند بخونه. وگرنه اونطوری که ما حافظ میخونیم، دیوان حافظ میخونیم، اونو نمیتونیم بخونیم. برای ما نیست، این برای همه ماست. این گلستان و بوستان، این مجالس برای همه ماست که همه ما باید بخونیم. اون برای همه ما نیست. اگر کسی متتبعه میخواد بخونه، سند، به عنوان سند بره بخونه. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.